أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. در مورد بحث رسانه و خصوصا حالا با بحث فضای مجازی اینها زاویه دید ما به بحث خیلی مهمه و خود نوع نگاه و نوع ورود به مسئله باعث میشه که به خروجی درست برسیم. خیلی وقتا خروجی های غلط به خاطر ورودی های غلطه و ورودی که ساز و کارش درسته نشده باشه قطعا به خروجی درست هم نمیرسه و ما معمولا سر خروجی های رسانه با هم بحث داریم که خروجی های مدیوم، خروجی های درست چیه، چقدر مثلا ما چه شاخص هایی رو میتونیم طراحی بکنیم برای اینکه محک بزنیم خروجی هامون رو، بگیم این خروجی ها رئاله، این خروجی ها مثلا مثبته، اونا غلطه. در مورد خروجی ها به نظرم نکته اصلی همینه که ما ورودی ها رو اول درست بکنیم. نوع ورودمون اصلا به فضای رسانه اونه که به ما میگه خروجمون چی باید باشه. ممنون صفایی بحث خوبی داره تو کتاب روش نقد که 5 جلد روش نقد ایشون. ایشون میفرماید که برای نقد هر چیزی باید خروجی رو با هدف سنجید و هر چیزی رو با هدف خودش باید نقدش کرد. ما در مورد همه پدیده ها باید همجور نگاه بکنیم. اگر این اتاق رو درست کردن برای اینکه ما بیایم اینجا کلاس داشته باشیم، با اون غرض کلاس داشتن در اینجا باید اینجا رو محک بزنیم، بگیم چقدر این غرض اینجا داره حاصل میشه. نباید بیایم بگیم آقا این چه اتاقیه که توش هیچکی نمیتونه بخوابه. خیلی وقتا نقد ما نسبت به رسانه این شکلیه، میگیم آقا این چه اتاقیه که ما رفتیم بخوابیم، ما رو بیرونمون کردن. خب مرد حسابی، هر اتاقی مگه برای خوابیدنه؟ اتاقی که برای کلاس در نظر گرفتن، باید شما نقد به این باشه که این چه اتاق کلاسی است که نمیشه توش تدریس کرد، توش درس نمیدن، توش انباریش کردن، آشغال گذاشتن، گربه مثلا دارن پرورش میدن. اینو باید با غایت خودش لحاظ بکنیم. خیلی وقتا ما مثلا در مورد اینستاگرام، در مورد تلگرام، در مورد بقیه مسنجرها نوع نگاهمون دقیقا غلطه. یعنی اصلا ما تراز خودمون شی رو لحاظ نمی کنیم، با مدیوم های خودمون میخواییم بسنجیمش. اینستاگرام ابزاریست در دست یک فلسفه و جهانبینی و هستی شناسی. باید لحاظ کرد، سنجید این تو مسیر پمپاژ اون تفکر و ایده چقدر موفق بوده. دقیق میکنید. حالا من بیشتر میخوام امروز باید گفتگو بشیم. عزیزان هم گفتم که این ساعت رو میخوام بیشتر گفتگو بکنیم، سوالات بحث رو مدیریت بکنه. نمیخوام بحثی طرف باشه، خستم میشید. طبعا بحثا بخواد خیلی عقلی و ذهنی باشه به سمت خستگی. من فقط یه طرح بحث ابتدایی بکنم، بعد با هم بحث رو پیش ببریم. تو بخشی از این بحث ها الان زیر چاپه و انشالله تا همین اردیبهشت خدا بخواد کتاب این است گرام نشر معارف چاپ میشه، بخش آخرش. الان میخواستم جلسه هم نیام که اونو تموم کنیم تحویل بدیم دیگه، حالا دیدم اینم رفت به همون داره، گفتم خب بیار. شاید صحبتی اینجا شد کمک کرد ما رو تو اون کتاب. 250 صفحه در مورد اینستاگرام رو بحث داریم، از همین زاویه که دارم عرض میکنم به بحث پرداختیم. بیشتر از اینکه سر خروجی های اینستا بحث بکنیم که البته بحثم کردیم، به ورودی ها نظر داشتیم. این ورودی هاست که خروجی ها رو مدیریت میکنه. اساسا این نگاه غلطیه ما بگیم که آقا من یه جمله خیلی معروفی که اشتباه فهمیده شده رو اول بگم. یه جمله ایست که روایت است، روایتش هم درسته و برداشت ما و فراگیر شدنش بین ما غلط. روایت معروف انظر الی ماقال ولا تنظر الی من قال. نگاه کن به چیزی که گفته میشه، نگاه نکن به کسی که میگوید. این چیز معروفیه بین ما دیگه این جمله. این جمله کارکردش اصلا نمود رسانه نیست، برداشت غلطیه که ما داریم. نه تو پیامو بگیر، تو از این ابزار استفاده تو بکن. چی کار داری؟ کی با چه هدف اینو تولید کرده؟ قایتش چیه؟ چی مد نظرشه؟ طرف کیه؟ این اصلا نگاه درستی نیست، چون ما روایتی کاملا در تضاد با این داریم که اتفاقا اونا کاملا فضای رسانه رو تعریف کنم. من دو تا از روایت ها میگم که اینا تو کتاب آوردیم، بحثش اونجا داشتیم. یه روایت اینه، جفتش هم از امام جواد علیه السلام. روایت اول اینه، حضرت فرمودن یا آیه تو قرآن داریم میفهمد فلینظر الانسان الی طعامه. یعنی چی؟ یکم همکاری میکنیم و من با هم صفا کنیم، اساس قربت نکنیم.
چون
احسن تو آدم باید به خوراکش نگاه کنه. امام جواد فرمودن این خوراک فقط خوراک ظاهری و سبزی و نون و اینا نیست. ای علمه الذی یأخذ ام من یأخذ. این طعام یه بخشش اینه، علمی که میگیرد از کی میگیرد، نه علمی که میگیره چیه، از کی میگیره. همونجور که در طعام شما نگاه میکنه از کی میگیری. بهداشت فقط نگاه نمیکنه به اینکه مدیوم سلامت چقدر لحاظ شده تو این خوراک، نگاه میکنه شما میگه من دستام درستی دستکش دستم نیست، کلا سرم نمیکنم، غذام که بهداشتیه. شما به مغازه من نگاه نکن، کثیفه، درش بازه، میان میرن اون سرویس بهداشتی مثلا درش بازه، با چکمه میرم اونجا، میان بعد همینجا مثلا غذا درست میکنم، رو زمینم چیزی افتاد برمی دارم میذارم. بله، نگاه میکنه خود اون کسی که خود اون فروشنده مجوز میگیره در بهداشت، مجوز فروشنده مهمه. این آدم ببینید، ما تک تک دقت بکنید، خیلی بحث کردم میکنم مهمه. اصلا امکان نداره برای شما که تک تک غذاهایی که این آدم درست میکنه رو بیایید تستش بزنید که این مدیوم سلامت چقدر درش لحاظ شده. ممکنه تک تک قرصهای فلافلی که این فلافلی داره بیایم تست کنیم. شما از کجا میتونید به این نتیجه برسید که خروجی های این مغازه درسته؟ وقتی خود این آدم تراز سلامت و بهداشت رو داشت، این آدم خروجیش دیگه حله. درسته؟ این که میگم ورودی ها رو بر لحاظ کرد بعد به خروجی رسید اینه. شما میگی این آشپز صلاحیت داره، این آشپز بهداشت رو رعایت میکنه، این آشپز دقت میکنه، از جنس نامرغوب استفاده نمیکنه، از جنس تاریخ مصرف گذشته استفاده نمیکنه، اینا میشه شاخص سلامت برای آشپز. به تبع اون خوراکی که اون تولید میکند مورد تایید قرار میگیرد. این تو فضای رسانه ما غریبه این بخش، در که تو غرب این شکلی نیست. غرب رسانه رو سر کسی نمیدن، غرب دقیقا ملاحظه میکنه که کی میخواد بیاد پیام منتقل کنه، ولی به ما میگه تو برات مهم نباشه که کی تولید میکنه، تو فقط پیام بگیر. دو تا آیه هم میگنیم برای خودم پیدا میکنیم، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، و همین رو میچسبیم میریم تو این فضا هم که الحمدلله اجتهاد بابش باز و راحت. یا آیه و یه روایت قشنگ کارو تموم میکنه. این روایت اول فرمود که نگاه کنه از کی میگیره تمامشو. تمامش هم چی بود؟ علم بود. خوراک فکریش رو، خوراک قوه خیالش رو از کی میگیره؟ خوراک فکرش رو از کی میگیره؟ خوراک عقلش رو از کی میگیره؟ همه اینها آدمه باید صلاحیت داشته باشه دیگه. مهم نیست تک تکیش رو بخوای بسنجی، البته تک تکیش هم آدم باید با قوه عقلش هر چون میگیره محک بزنه، ولی اون فیلتر اولیه رو اینجا گذاشته، فیلتر رو اینکه کی بیاد پیام رو تولید کنه. که الان میگم کاری که الان قرب داره میکنه چیه، که پیام رو داره میذاره دوش سلبریتی ها. این بخش اول. بخش دوم، روایت دوم اینه، میفرماید که من اسقا الی ناطقن فقط عبده. بازم از امام جواد علیه السلام. اسقا صاد و غین. اسقا ما یه سمع داریم، یه استماع داریم، یه اسقا داریم. اشکال نداره که با هم رسانه رو آخوندی داریم بحث میکنیم، اذیت نمیشید که. یه سمع داریم، یه استماع داریم، یه اسقاء داریم. سمع یعنی به گوشت بخوره، الان یه صدای اینجا داره میاد. صدای چیه؟ صداشو داریم؟ سیستم تهویه است. این یه زمزمه تو گوشتون بود ولی توجه نداشه. الان من توجه دادم. این شد چی؟ استماع. الان شما دیگه حواستون فقط به اون پرت بشه، صدای منو نشنوید، به من دل ندید، همه حواستون متمرکز به اون باشه، میشه چی؟ اسقاء. درست شد؟ اسقاء. فرمود هر کی اسقاء میکنه به هر کسی، من اسقا الا ناطقن، هر کی داره پیامی رو مخابره میکنه، حرفی میزنه، شما با سمع و استماع نه، با اسقا اگه باهاش مواجه بشی، این مثل چی میمونه؟ کمن ابده یا فقط ابده، انگار برده او شدی، عبد او شدی، او رو پرستیدی. ان کان ناطق من الله فقط ابد الله، و ان کان ناطق من الشیطان فقط ابد الشیطان. دیگه حالا اون آدم اگر صلاحیت داشت دیگه اصلا کاری نداره به اینکه پیامی که داره شامده چیه، اصلا روایت میخونه. اگه اون آدم الهی بود شما خدا رو پرستیدی؟ اگر اون آدم، اون مرکز پیام، اون مولد پیام شیطانی بود شما شیطان رو پرستید. این روایت هم به چی نگاه میکنه؟ به خبر یا به مخبر؟ بله؟ بی حالید، خسته اید، میخواید از گزینه تماس تلفنی استفاده کنید؟ چرا بی حالید انقدر؟ ما از صبح سر کلاس بودیم و فکس زدیم، شما چرا خسته اید؟ شما چرا سر کلاس بودیم؟ جانم
الان خبر رو به مخبر گفتیم روایت کنیم
بشتر. آها، روایت چی بود؟
روایت که الان مد نظر سوالتونه چی بود؟
همین که هر کی اسقا کنه به هر کسی که داره حرف میزنه، پیام تولید میکنه، او رو پرستیده. به چی؟ به خبر کار داره، به مخبر؟ به مخبر. آیه معروفی هم دارم که اینو دیگه همه شنیدی، انجا کن فاسقون به نبعه فتبعی.
این نصر اگه... استماع نیستش دیگه.
کدوم؟
همین که گفتیم طرف برده.
بله بله، تو استماع نیست.
بعد اسقا رو میشه
اسقا فارسیه، اینستاگرامیش میشه فالو، یعنی من میخواهم از تو دریافت کنم، این میشه فالو. نه اینکه ره گذری یه پیامی میاد و میخونم و اینا، اون نه، اون صبح تا شب ما درگیریم، اصلا نمیشه فیلترش کرد. شما چه میخوای منو فیلتر کنی وقتی دارم با شما حرف میزنم؟ این حرفی که من دارم به شما میزنم، اینم در محل استماع. اگر قرار شد ما با هم یه کار علمی بکنیم، این جلسه ای باشد با هم میشینیم در رسانه حرف بزنیم، این دیگه اسقاه. وقتی صلاحیت منو بررسی کنی، نمیتونی بگی آقا حرف میزنه و خودم میشم تشخیص میدم، این نیست، ابدا این نیست. دقت می‌کنید؟ اونجا خود اون مرکز پیام خیلی مهمه، از کی میشنوی. حالا ممکنه شیطان روایت بخونه، حرف خوب بزنه، از شیطان هم حرف خوب زده، خدا هم ازش حرف تو قرآن نقل کرده که تاییدم کرد، فبه عزتی که لاغویان نام اجمعین الله عباده که من همون مخلص، این هم حرفای خوب شیطان تو قرآن زده، خدا از منظر خودش داره نقل قول میکنه، ولی نمیگی برو از شیطان حرف گوش بده، حرف شیطان رو من فیلتر میکنم تو از من گوش بده. نگو که آقا شیطان حرفا خوبشو میشنم گوش میدم، نه، این ترازه غلطه که من کار ندارم این شیطان کیه، من میشنم خودم تشخیص میدم خوبه یا بده. روشن حرف من؟ چرا؟ برای اینکه هر خروجی اتصال داره به ورودی. کسی که شیطنت تو ذاتشه، روایت هم برای شما بخونه، روایتش میشه تاریک و دعوت به تاریکی. این حرف سنگینیه ها، یعنی طرحش جرأت میخواد، طرح این حرف جرأت میخواد، مخصوصا با این فضای رسانه الان تو دنیا. حتی خود اونا به یه چیزای نکات خیلی خوبی رسیدن.
شما میفرمایید که صرف این که حالا اون آدم اگر صلاحیت نداشته شما فهمید صرف حتی منتشر کردنش نادرسته، یا یعنی که منتشر بکنه برای رسانه هدف شما؟
نه، میگم که اونی که داره تولید میکنه چه بخواد چه نخواد، قرضش، انگیزش لحاظ میشه تو پیامش، زاویه دیدش، نوع نگاهش، سطح فکرش، همه اینا تو پیام نهفته است. یه وقت شما میخوای مواجه بشی برای اینکه تحلیل بکنی نامه شخص او رو با پیامهاش بشناسی، این یه بحثه. اشکال نداره. من فقط خیلی سفارش میکنم که همه توی این حوزه ورود بکنن توی فضای مجازی. برای اینکه ببینیم طرف سطحش چیه. درک می‌کنیم. این خیلی خوبه. ما آدمی که داره پیام تولید می‌کنه از پیامی که تولید کرده سطحش رو می‌تونیم تشخیص بدیم. این خودش سطحش چیه؟ علاقه‌هاش به چیه؟ وقتی یکی میاد یه عرض کنم که پستی از یه اکانت فیک به اسم یه آخوندی با یه عکسی آخوندی زده شده بعد یه پیام مزخرفی که بچه ابتدایی هم میخونه میفهمه که آدم عاقلی هم چه پیام تولید نمیکنه بعد میاد اینو کوتش میکنه تحلیل میکنه میزنه و کلی حرف میزنه خب انگیزه این شخصه فهمیده میشه دیگه نوع دستگاه و بغضش فهمیده میشه این برای ما مهمه از این جهت بررسی اشکال نداره دستگاه حب و بغض طرفو کشف بکنم که بفهمم من این آدمو باید پیگیری کنم یا نکنم هنوز در مرحله استماعه ولی ما قطعا خط و مشی اون از کسانی میگیریم که تو مرحله اسقاء به اینها دل دادیم شما هم تو فضای مجازی یه سری افراد رو پیگیرید وای میسید اتفاقی که افتاد ببینید اینا چی تحلیل میکنن درسته این حرفا من یا نه همه همینجوری ما حتی اون کسی که خودش مولده باز یه درجه بالاتر یعنی همه ما الان منتظریم ببینیم که مثلا رهبری نسبت به فلان موزه نظرشون چیه اون یه درجه بالاتر چون اسقا هم مرتبه بندی داره مثلا فلان استاد فلان عالم فلان شخصیت مراجع اینا یه سطحی بر ما درست میکنن توی یه درجه بالاترش مثلا رهبریه درجه پایینتری داره فلان استاد دانشگاه فلان شخصیت رسانه‌ای اینا همه سلسله مراتبی است در اسقاء ما عبودیت و شخصیت شما رو اسقاء شما شکل میده شما شکل کسانی میشید که نسبت به اونها اسقاء دارید از همون جنس پیام ها تولید میکنید خود شما ما تو فاز مجازی آدم مصرف کننده محض نداریم همونجوری که تولید کننده محض نداریم دائما در حال دادوستتی همونجوری که عالم شکلی فضای حقیقی مگه فضای تولید محض داره مگه مصرف محض داره شما میتونید تولید کننده محض باشید ماشین میخوای تولید کنی بعد قطعات بگیرید قطعات رو بعد هر کدوم از یه جایی برید بگیرید شما یه تولید کننده ماشین نسبت به 10 تا کارخونه مصرف کننده است پتروشیمی و چه و چه و چه او مصرف کننده اینهاست یه تولیدی داره و نمیشین هیچ مصرف کننده این شکلی که خودش تولید کننده است نمیشینه تک تک قطعات رو بره تست کنه کی میره کار میکنه شما الان دونات آستان قدس که میگیرید تک تک دونات ها رو میرید چک میکنید توش رو با هم میکنید مثلا اینا لیست میزنید چیکار میکنید یا این دونات که میزنه کیفیت داره استاندارده درسته؟ استاندارده من اون برند رو در واقع پذیرفتم بعد خروجی هاشو پیگیری میکنم در واقع شما ورودی رو پذیرفتید و این یه تقلب بزرگیه که دارن به خورده ما میدن که آقا شما پیام بگید چیکار داری مال کیه مثل که به یه بچه میگی تو دونات رو بخور چیکار داری کی تولید کرده تو شیرینی رو میگی چیکار داری مال کی بوده از کجا بوده فلافل رو میگی فلافل تو بخور آقا تو فضا بعد این میشه افسار گسیختگی تو فضای مجازی تو بیا پیام ها رو بگی بعد این رهایی ما اسمش هم میذاریم کار فرهنگی مثلا در حالی که ما الان عناصر فرهنگیمون تو فضای مجازی بیشتر از اینکه مؤثر باشن متأثرن به وضوح دیده میشه بحث همونده این مفصله من باز ارجاع میدم به کتاب مشاله کتاب چاپ شد قدم رنجه بفرمایید کتاب رو تهیه کنید بخونید اونجا بحث همونده ارتکازات داشتیم که رسانه رو ارتکازات چه اثری داره ارتکازات اون باورهای پنهان آدمی درد میکنید مثلا شما اینی که الان اینجا نشستید یه پیام مخفی داره کسی که این عکسی از این جلسه میبینه خواهر اون عکس داره اندازه یه عکس منتشر میشه یه پیام مخفی داره اینی که یه جلسه به اسم رسانه برگزار شده و افرادی حاضر شدن از یه آخوند نامده رسانه بشنوه درد میکنید این ارتکاز ذهنی شما رو میرسونه که پس نزدید که یه آخوند میتونه از این حرفا بزنه در حالی که تو جلسه ما ممکنه حتی یک بار همین مطرح نشه یک نفر هم یک کامنتی در این زمینه نذاره ولی این ارتکاز ذهنی شماست این پیام مخابره میشود از این جلسه و بقیه هم دریافت میکنم بدون اینکه نکتش مطلبش نوتی ازش منتقل شده باشه بعد میکنی؟ شما چه بخواید چه نخواید نفس حضور تو این جلسه این پیام رو میرسونه. ممکن اصلا باورتون نباشه، اصلا قبول ندارم اینا، اصلا اومدم اینجا میخوام مچتو بگیرم. نفس حضور وقتی میگن این جلسه فلانه، فلانی طرح بحث کرده، موضوع فلان بود، این پیام مخابره میشه. وقتی به کثرت رسید این پیام ها، شما وقتی 100 تا از این پیام تولید کردی، این فضای ارتکاز مخاطب شما رو عوض میکنه. مخاطب شما کم کم میپذیره که میشه یا آخوند بیاد نامه رسانه صحبت کنه. پس داریم آخوندی که نامه رسانه صحبت میکنه. تو فضای تپ هم اتفاق افتاد دیگه. اول جامعه پس میزنه، بعد میگه این رفت درمان شد، رفت درمان شد. من اصلا کاری ندارم درست غلطیشا. ما فضای ذهنی جامعه کار دارم. بعد به اینجا میرسه که الان یه موج سنگینی داره میره سمت روحانیت در مورد تقاضای این داره که برای من نسخه طبی بپیچ. این ارتکاز جامعه است. دقت میکنید؟ اصل کار رسانه هم ور رفتن با ارتکازات. اصل ماجرا اینه. رسانه اصلا کارش پیام رسانی نیست. ما گول میخوریم فکر میکنیم مثلا یه مطلبی داریم منتقل میکنیم. اصلا مطلب مهم نیست. رسانه کارش دوتا چیزه. یکی اینکه میاد زاویه دید رو جهت میده، یکی اینکه علاقه ها رو مدیریت میکنه. علاقه و نفرت ها. همین ماجرا همینه. اصلا بحث پیام نیست. در جریان میخوام جو بشه، در جریان باشم. خیلی جالبه این چه حقه هایی سر ما سوار میکنن. ما فهم میکنیم تو تلگرام که هستیم در جریان اتفاقاتی هستیم که دورمون داره رقم میخوره. اگر نباشیم جا میمونیم از با خبر بودن. نه خیر عزیز من، شما تو تلگرام در جریان خبر واقع نمیشی، در جریان زاویه دیدهایی که داره تولید میشه هستی، در جریان علاقه ها و نفرت هایی که داره تولید میشه هست. حرف من روشنه؟ سنگین نیست؟ به درد میخوره؟ جواب نمیدید یعنی چی؟ دوستان با گفتگو بحث رو پیش ببریم. یه از صبح من الان اون جلسه بله 3 تا درس و اونم یکی و یه جلسه 4 3 تا کلاس داشتیم صبح، یه جلسه داشتیم دانشگاه، یه سخنرانی دانشگاه، الان جلسه 6 ماست. آره دیگه جونی نمونه برای آدم. تازه امروز روز سباکه، برای ما رو همیز اونه دو برابر میشه. بله عرض کنم که دوستان با بحث پیش بریم، یکم ما تنفس لذتش داشته باشیم. شما تو فضای رسانه مخصوصا جایی مثل اینستاگرام به نحوی توییتر به نحوی اینا کلن هم فضاهاش متفاوته، پلتفرم های متفاوتی داره و مثلا این استا کلن فضای بصریه. قوه بصر و بینایی یه اثری رو ارتکازات داره و اثر ناپیدا بخواد ایجاد بکنه بیشتر. میگه الان خبر این جلسه ما اگه منتشر بشه که مثلا این تعداد دانشجو نشستن از حاج آقا فلانی در مورد رسانه شنیدن، خبرش یه فضای تو ارتکازات ذهنی مردم داره، عکسش یه فضای دیگه داره. عکس وقتی منتشر میشه فیلمش قطعا بیشتر. عکسش میگن خب نه اینا تو یه لحظه همه آروم بودن، ولی 10 دقیقه شما فیلم بگیرید آقا همه دارن مینویسن، لبخند میزنن، دیالوگ، ارتباط، قطعا اثری که داره. یعنی 100 تا تکست نمیتونه اثر این یک دقیقه فیلمو داشته باشه، درسته؟ ولی با سو جریان سازیش برای انبوه نمایی توییتر یه اثر دیگه داره. 100 نفر توی این موضوع اظهار نظر کردن، اظهار نظر کردن فرق میکنه. 100 تا تک جمله ما در این باب داریم، اون باز فرق میکنه. اثراتش رو ارتکازات جامعه متفاوته و خیلی هوشمندانه بوده کاری که اینا کردن. این فضای توییتر قشنگ اختزایش همینه که فقط متن باشه با این تعداد کاراکتر، طولانیش هم نکنه. البته داره قراقاتی میشه تو فضای رقابتی اینا با هم دیگه. اینستا میخواد مثلا از خیلی چیزای توییتر جا نمونه، مثلا توییتر اومده فیک‌ها رو حذف کرده. این نقطه ضعف محسوب میشه دیگه وقتی توی رسانه فیک زیاد، اعتبار اون رسانه از بین میره. نمیشه محک باشه برای اینکه الان این آقا واقعا چقدر حرفش شنوه، درسته؟ در حالی که اینطور مثلا اینستا هست حذف میکنه فالوورها. این مثلا که جانمون اومده مثلا این خیلی اینا به هم نزدیک شده، ولی باز تو فضای اثر بخشیش متفاوته. تلگرام یه فضای دیگه داره، واتساپ که تو ایران خیلی مطرح نیست، تو کشورهای دیگه جز رسانه‌های اوله، اون مثلا باز یه فضای دیگه داره، واتس اپ درسته. که اونجا فضاش فضای دیالوگ، شخصی، گفتگو، محفل، فضای محفلیه. تلگرام فضای انبوه سازیه، موجه، جریانه. کشور دیگه خیلی تابع جریان خیلی افراد نیستن، اصلا مردم خیلی سیاسی نیستن. کشور دیگه ما چون کشورمون به شدت سیاسیه و مردم میخوان یه تعداد انبوهی مسئله رو دارن پیگیری میکنن، در حالی که تو کشور دیگه تعداد کمی مسئله انبوهی رو بررسی میکنن، تعداد انبوهی مسئله کمی رو پیگیری میکنن. درسته؟ همینقدر که الان مثلا رفیق من که تو دانشگاه فلانه امروز مثلا استادش چی گفت و همین کلیپ های طنز و فلان میگه، اینا دست به دست میشه، از یه جای خاصی نمیخواد بری، اگه جای خاصی هم خواست تو یوتیوب میره، مثلا دسترسی داره. باز ما تو چون اینجور مراکزی مثل یوتیوب و اینا بینمون غریبه، دیگه منبع میشه تلگرام، چون یه کانال باز میشه از همونجا پمپاژ میشه، در حالی که اونجا یوتیوب خیلی طرفدارش بیشتره. قرار از این که این میشه فضای ارتکازات و دقیقا از با چیزهایی در ارتکازات ما مدیریت میشه که اصلا توجه بهش نیست. مثال شاید مثال زیاد. بله
الان این گفتید فضای ما اینجوری اونور اینجوری، الان میدونی کدوم درسته؟ اونور اتفاق کمی دارن؟
نه بحثم سر درست و غلط بودن نیست، تحلیل خود اتفاقه. مثل که میگه تو علوم مهندسی این درس ها رو میخونن، این مدلی درس میخونن، توی مثلا علوم انسانی اینا رو میخونن، این مدلی میخونن. این بحث قیاس خود این هاست در مقام امتیاز و نمره و ارزش گذاری نیست. بله
رسانه کارش انتقال پیام نیست، در به نظر من هست. یعنی شما وقتی میخواد یه زاویه
گفتم کارش انتقال پیام نیست، انتقال خبر فهمه. خبر با پیام فهمه. خبر یعنی گزارش از یک اتفاق بیرونی. پیام لزومن این نیست، پیام لزومن گزارش نیست. به این خبر من به شما میگم بیرون دعوا شده است. هیچ رسانه کارش خبر رسانی نیست. میگن خبر رسان همه چی تأثیر داره. الان من به شما بگم بیرون دیدم یه بسیجیه زد تو گوشه یه دونه مثلا یه آدم بود که آستینش تا اینجا بود و نمیدونم مثلا زنجیر طلا گردنش بود، این بسیج من خوابون تو گوشش. به ظاهر خبره، گزارشه، این اصلا گزارش نیست، کاملا تحلیله، کاملا سو داره، زاویه داره. روشنه؟ هیچ خبری آری از سو و زاویه نه. چرا به ما اینو هی تلقی میکنن؟ یکی از شگردهای یهوده، بخونید پروتکل‌های دانشمند صهیون رو. پروتکل‌های دانشمند صهیون دقیقاً همینه. رسانه ای دست تو افتاد خونسا باش. من هی تو سرت میزنم نباید ایدئولوژیکش کنی، سینما برای سینما، هنر برای هنر، رسانه برای رسانه، اصل خبر، اصل پیام. این شگرد برای مدیریت رسانه‌ای تو اون قشر به قول خود اینا گوییمه، اسمش بودن گوییم، حیواناتی که باید تحت کنترل باشه. بله
می‌فهمید رسانه کارش خبر نیست. الان رسانه‌های مثل حالا خبرگزاری‌ها، کسایی که مجموعه‌هایی که کارشون حالا این هست، اونها هم یعنی می‌فهمید که خبر تولید نمی‌کنه.
بله خبر خالی، ما خبر آری از زاویه دید و حب و بغض نداریم، هیچ خبری نیست. خود شما هیچ وقت در صبح تا شب حرف خونسایی که هیچ رگه‌ای از علاقه و نفرت شما نداشته باشه نمیزنی. کی صبح تا شب یک کلمه حتی پیدا کنی؟ آدم همون چیزایی حرف میزنه که دوستشون داره، بهشون علاقه داره، یا مخاطب من دوست داره در موردش بشنوه، یا مخاطب من بدش میاد دوست داره ازش منفی بشنوه، یا من دوست دارم تو ازش بدت بیاد. تو همه این پیام ها علاقه حب و بغض نهفته است. در مورد چیزایی حرف میزنم که دوست دارم در موردش بدت بیاد، جوری هم حرف بزنم که بدت بیاد، چون اصلا دوست دارم بدت بیاد. دقت کنید چرا من دارم در موردش حرف میزنم؟ چون دوست دارم بدت بیاد. پس چطور حرف میزنم؟ الان یه اتفاق خیلی عجیب غریبی که تو رسانه ما افتاده تو غرب اونجوری نیست. میگه آقا موضوع غرض یکیه، یعنی که اصلا موضوع غرض یکی نیست. میگه موضوع چیه؟ پیام. غرض چیه؟ پیام. پیام یعنی خبر، خبررسانی. در حالی که اصلا نمیشه که موضوع خبر باشه غرض هم خبر باشه. خب چرا شما با چی میای ادیت میکنی، سلکت میکنی، اینو بگی اینو نگی، اینو اینجوری بگی، چیه اون ابزاری که در شما نهفته است؟ شما هر اتفاقی که هر جای عالم افتاده داره مخابره میشه به شما صبح تا شب. الان مشتقی که سر کوچه ما بقالی داره از خونه اومد بیرون رفت دادگاه برای کار بچهش پیگیری کنه، این الان ازش خبری داره؟ شما یه همچین خبری رو میخونید؟ من یه همچین خبری رو مخابره میکنم؟ ولی میگم مثلا آقای احمدی نژاد از خونش بیرون اومد بیرون رفت دادگاه، این چی؟ این ازش خبری داره یا نداره؟ بعد شما به او علاقه داریم ازش بدم میاد، مدل گفتن ما دوتا یکی میشه واقعا؟ هر دو یه جمله رو میگیم؟ خیلی واضحه دیگه. نمیشه پیامی خالی از حب و بغض. لااقلش اینه که اگر خیلی خونسا جملاتمو بچینم هیچ رنگ و بوی، حالا شما که تو بی بی سی دیگه به وضوح میبینید اینا رو میگه تروریست، اونا میگه پیکارجو، خنده داره. تروریست مسلمان، پیکارجویان داعشی. پیکارجو اصلا واژه نمیده. مستند ساخته در مورد حسن ابوالفضل ببینید جالبه، روز تاسوعا پخش کرده اینو چند سال پیش، بعد کاملا خونساه، فقط میخواد خبر بده مسلمانان در مورد حضرت عباس چه نگاهی دارن، روز تاسوعا چیه اینا، همش گزارش یک کلمه فقط وسط داره. مسلمانان در روز تاسوعا که به یاد ابوالفضل عباس ابن علی، ابوالفضل اینو چون کاملا خونساه دیگه، نه مثبت نه منفی، ابوالفضل هم مثبت چون با کنی است، نباید بگید مثلا مقام معظم رهبری، نباید بگید باید بگید آیت الله خامنه ای، این همین. بله اگه گفت خامنه ای دیگه هم آیت الله شم انداخت دیگه، این بغضش داره بروز پیدا میکنه، این حرفه ای نیست هم تو فضل الله داشته باشی داره جالبه، و بگید آیت الله خامنه ای. حالا تازه که یکی پستای بی بی سی تو کانالش مقام معظم رهبری نوشته بود ولایتی مشاور مقام معظم رهبری دستشون در رفته. بعد میگه که روز تاسوعا روزیست که مسلمانان برای عباس ابن علی مراسمی به یاد بود او برگزار میکنن، برای عباس ابن علی برادر ناتنی حسین ابن علی، به اینو میگن رسانه و شگرد و حرفه‌ای‌گری. همه اون بغضی که میخواست تو پیام در شما ایجاد کنه، ارتکازی که میخواست خراب بکنه، حبی که میخواست بشکونه تو اون برادر ناتنی حله، چون تو فضای ذهنی مردم ها برادر ناتنی مثل هوو کیه؟ اما کدوم خانومی از شنیدن واژه هوو احساس خرسندی میکنه؟ در حالی که ذاتن چیز منفی نیست، ذاتن ها برای مثلا شما بگید ام البنین هووی از زهرا، هیچ چیه نمیاد از ام البنین این شکلی معرفی کنه، درسته؟ برفرض میگم ها بفهم.
خب میفهمید تمام بغضش رو که این جمله میزه، خب مخاطبی که این حالا برنامه رو نگاه میکنه و هیچ شناختی نداره از شخصیت مثلا حضرت عباس، چطور این بغض میشه؟
آها نکته همین، نه حالا چطور الغا میشه یه بحثه، او باید چی کار بکنه؟ این همینه، ما تو سواد رسانه نباید بگیم برو پیام بگیر خودت بشین فکر کن درسته یا غلطه، خودت بشین نداره، ما باید بگیم برو اول طرف رو نگاه کن ببین کیه، این کاری که اهل بیت خواستن ما بکنه، همه حرفیم. سواد رسانه بخش اصلیش اینجاست، نه اینکه تو فقط تکنیکا رو بلد باشی که بزرگ نمایی تو رسانه چه شکلی اتفاق میفته، کوچک نمایی چیه، خیلی از بحث سواد رسانه که داره مطرح میشه ایناست، تکنیک های رسانه رو داره ما میگن، اصلا این نیست بحث، ورودی های رسانه رو بعد اول کنترل کن، کی با چه انگیزه با چه فضای ذهنی میخواد اصلا پیام تولید بکنه، اول این، بعد بشین فکر بشین بررسی کنیم که چه پیام تولید کرده. فرض کنید بله
این که
هم اول جلسه هم نگفتیم تشریف نداشتیم، نکته همین بود که یه وقت در حد استماع درست شد، یه وقت یه پیام رهگذریه، یه چیزی داره میاد اینجا، اینجا شما نمیخواد بررسی کنی که کیه، یا مثلا تو فضای خودمونه، الان یکی از این جلسه داره من میگه آقا عباد کجه، نه بیا اول من بشم آنالیز کنم تو با چه انگیزه. آقا حرف من روشنه دیگه، نگاه کن کجه درسته، اینجا نگاه نکن کی میگه، نگاه کن چی میگه. چون اصلا جایی که محل نظره میشه نگاه کرد، میگه نگاه کن، نگاه کن چی میگه. اونجا میگه میخوای بگیری اخذ کن. بله
الان
چرا؟ مال محله بعدشه. محله بعدی که تو یه طایفه ای هست که من مثلا همینجا الان ما آدم هایی که تو این جلسه هستیم، من یه تومنه خاطری دارم که همه همسویم، هم نظریم، انگیزه هامون یکسانه، درست شد؟ علاقه هامون، حب و بغض هامون، زاویه دیدمون تو خیلی مسائل یکسانه. میدونم شما اگه من تذکری دارید میدی این متلک نمیدازید که آجا عباتو درست کن، نمیخواد جلسه رو به هم بریزی، پشتش یه برنامه نداری. اینجا واقعا قصد اینه که عبای من درست بشه. اینجا نگاه نمی‌کنم دیگه کیه، اول برم طرف آنالیز ببینم چیه کیه. اینجا دیگه آنالیز نمیخوام، شخصیت تولید کننده پیام نمیخواد. ولی یه وقت نه، من وارد جلسه ای بشم که همه طیف آدم نشسته، یکی پاش میگه حاج آقا من نکته دارم، میشه عباتون رو مرتب کنی؟ یه طرح این لابد قبلش اتفاق افتاده، یه برنامه‌ای بوده. میگه امام بوده ظاهرا سخنرانی می‌کردن، ساواکی‌ها مدام جلسه رو به هم می‌ریزن، هی صلوات می‌فرسته. پس امام فرمودن که هر کی این جلسه صلوات بفرسته حرام. امور کنترل کن. چون اونم گفته صلوات، ملت هم که اونم خدا کاری نداشتن کی چی میگه، گفته صلوات میگه. بعد یعنی نمی‌دونن داره چی کار می‌کنه. اسم هر آخوند دیگه میگه صلواتی صلوات بفرسته، جلسه می‌ریزن. خب 10 تا صلوات دیگه جلسه می‌ریزن. اون مردم من خود کار ندارم، خود درست میگه صلوات ذکر اسم پیغمبره، نقشه طرح پوشش نمیگه، با صلوات میخواد جلسه رو به هم بریزه. بعد میکنین اینجا نگاه کنین کیه، نگو آ دیگه الان بعد مؤمنی اومده صلوات، آقا یعنی چی چیکار میکنین صلوات برای چی؟ بعد کنین این انگیزه های پشت ماجرا سواد رسانه ایناست دقیقاً، نه اینکه ما اون که میگیم اینه آقا ببینید چی اون درد به صلوات میکنه. اصلا شیطان میاد با یه سری محاسن و فضائل شما رو دعوت رو طغیان میکنه. ببینید شیطان چهار تا حمله داره، چهار جهت دقیقا رسانه و چهار جهت حمله داره، بدونید. بعد یکیش جلوی عقب چپ راست که اینا تمثیل هر کدوم، یعنی از این چهار جنس حمله داره. مرحوم علامه طباطبایی ذیل این آیه در سوره ملکه اعرافه میفرمان که حمله از سمت راست شیطان حمله از طریق فضائله. خیلی جالبه، از طریق فضائل میاد فریبت بده، با خوبی ها، با صور مقدس. حرف سیاسی نزن، حق و ناس میشه، با اسم حق و ناس غیبت میشه. امام میفرمان زمان انقلاب بعضی هم میگفتن علیه شاه اقدام نکن، شاه شیعه است، تنها حاکم شیعه رو کره زمینه. این صور مقدسه دیگه. شما این خواستی فقط با خودمون حسن و قبحش بسنجی اینو چکار میکنی؟ یعنی حرف غلطیه، کاملا حرف درست و کاملا شما رو به تردید میندازه و نسبت به صد تا مسئله عمیق‌تر و فجیع‌تر ساکت میشی بابت یه حسن کوچیک. خادم الحرمینه، اینا انفاق میکنن، اینا کمک میکنن، فلان کس یتیم خونه ساخته. اصلا خود بولد کردن اینا یه هنریه دیگه. یه شگرده رسانه‌ای از حمله سمت راست رو بگم به تو، توجه دارید؟ همه هستین تو ماجرا. صهیونیست ها یکی از کاره فوق‌العاده‌ن دیگه، اینا خود ابلیس هن دیگه، از این حمله چارگانه رو همه رو دارن. یکی از کارهای فوق‌العاده‌ای که صهیونیست‌ها کردن اول انقلاب نیم چی بود؟ امام شده بود نماد ضد صهیونیست، اینا گفتن ما باید نماد بسازیم برای ضد صهیونیست. دو بار این اتفاق افتاد، یکی با امام بود، یکی با احمدی‌نژاد بود، برای جفت اینا بدل ساختن که جفتشون هم شخصیت سال شدن چون علیه صهیونیست‌ها صحبت کردن. امام 1979 احمدی‌نژاد هم 2000 چند بود؟ 2010 بود، چند بود؟ دو تا شخصیت سال شد بخاطر مواضع ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی. بعد امام صدامو کردن نماد ضد صهیونیستی. اینکه تو فضای مجازی میبینی مثلا عکس منتشر میکنن توی غزه ما بلوار به اسم صدام داریم، طرف نمیگه که این پشت ماجرا چی بوده. پشت ماجرا این بوده. صهیونیست‌ها دیدن که چرا علم مبارزه با صهیونیست‌ها دست امام باشه. البته باز فضای جهاد هم آمدن القاعده رو ساختن. جمهوری اسلامی و جنگ تحمیل شهدای ما داشت علم میشد، القاعده رو ساخت، اینا بشن نماد جهاد. حزب الله لبنان داشت میشد نماد مبارزه تو منطقه، داعش رو دست گرفتن. بدل سازی تو محاسن فضائل. بعد صدام شد نماد ضد صهیونیستی، موشک میزد به اسرائیل، بهش پول میدادن، موشک میزدن جارم معلوم میکردن، گفتن اینجا رو بزن. صدام وقتی کشتن مردم غزه 10 روز عذاب عمومی گرفتن. نماد مبارزه با صهیونیستی این شگرد رسانه‌ای. بعد سواد رسانه‌ای نباشه این میشه، من ابایی ندارم میگم مردم غزه سواد رسانه‌ای ندارن، چون مردم خودمونم خدا ندارن. سواد رسانه‌ای این میگه آقا موشک زده به اسرائیل، بابت این احترامش کنم دیگه. نمیدونه اصلا پشت ماجرا چی بوده، نمیدونه این حمله از سمت راسته. درست شد؟ احمدی نژاد شد نماد صهیونیست، اردوغان رو مطرح کردن. یادتونه علیه ترکیه ماجرا که قایقش رو گرفتن و چپ شد و اینا. بعد علیه صهیونیست صحبت که اون کتی که تن اردوغان بود برند شد، مثل کاپشن احمدی نژاد. کاپشن احمدی نژاد تو دنیا برند شد و بعد کت اردوغان بعد این نطقش برند شد. این هنریه دیگه تو فضای رسانه، شما بلد باشید سری هر چی از اون در میاد بدلش بزنی اینو برند کنی، این میشه حمله از سمت راست. بعد این دقیقا تو فضایله علیه صهیونیست. آقا علیه صهیونیست هستن خوبه بده شما بگید، ولی وقتی باید داره مدیریت میکنه حب و بغض تو، زاویه دید تو، اگه تو سواد رسانه فقط در این حد بخوای ببینی که این خوب است یا بد است، خیلی از حرفا طرحش تو فضای رسانه با اینکه دعوت به کارهای خیر هم هست، دعوت به کارهای خوب هم هست، و بعضی هم فریب میخورن، گول میخورن، اصلا نمیدونه این بازی پشتش چیه. سواد رسانه که بازی پشتش تشخیص بدی. مثلا چه میدونم فلان بازیگر مثلا تو تلویزیون مثلا برنامهش پخش بشه یا نشه، فلان مجری مثلا برنامهش استمرار داشته باشه یا نداشته باشه، حالا از این قبیل ماجراها که ممکنه طرحش هم خوب باشه واقعا و حرف شما حرف درستی باشه، حرف طرف مقابل حرف درستی باشه. بخش مهمی از کار رسانه‌ای مدیریت ذهن‌ها با هم حرفای خوبه، حرفای 50% خوب، 80% خوب. ذهن‌ها رو متوجه 80% خوب کن که اون 100% خوبه بیفتن. فهم می‌کنی؟ خیلی اتفاق مهمیه که شما به اون فکر نکنید. مثلا یکی بره خواستگاری فقط پول داره، نه سواد داره، نه اخلاق داره، نه شخصیت داره، نه خانواده داره. تا شما میخوای بیای طرح بحث بکنی از خانواده، ذهنتو میاره مدیریت میکنه به سمت پول. آقا پول که داشته باشی خانواده هم داری، اخلاق پول که داشته باشی اخلاق هم داری. ضریب داره میده، اینی که 50% مثلا ارزشش بیاد بشه همه رو پوشش بده. حرفش هم حرف خوبی داره، پول داره صحبت میکنه، مثلا داره میگه پول چیز خوبیه، دروغ نیست که داره دروغ میگه، من پول دارم پول چیز خوبیه، نه توش راست. مدیریت خبرش مهمه، داره یه جور مدیریت میکنه، شما به چیز دیگه فکر نکنی، این حقشه. و کار رسانه‌ای همه ما داریم انجام میدیم ها، شما فکر نکنیم که مثلا یه تعداد هستن مولد پیامه، همه ما صبح تا شب داریم مدیریت میکنیم ذهن بقیه رو، هم تولید کننده ایم هم مصرف کننده. خب دوستان بیشتر دیالوگ داشته باشیم. بله
سوال بپرسم، مثلا این میزان تایم خودمون چه کار کنیم؟ الان شما این صحبت کردین گفتی که آقا این پیام داره داده میشه ببینیم کی گفته، درست قبل از شما آقای نعمتی اومدن گفتن آقا مثلا پیام ها کدگذاری میشه، ما باید کدگذاری کنیم. این سوالا رو پرسیم. خب این همه خبر که گفتین تولید میشه، مثلا ما تشخیص بدیم که این قصد و غرضش چی بوده از پیام اینا، ولی حالا من مثلا خودم به عنوان کسی که خودم مثلا توی جریان امروز اینا میدونم، هر خبری که منتشر میشه ما میخوایم بریم توضیح بدیم، از اون همش در مقام دفاع برمیام. خب بعد این مثلا یه بار دو بار این کار میشه دیگه مستمع نداره، یعنی مسئولیت پیام میاد پایین تر، یا این ای بابا دوباره داره دفاع میکنه.
اینو مثلا نوع حمله و نوع دفاع شما میتونه طوری باشه که زوایای ببینید روز زوایای گارد گرفته شده و میدان‌های فتح شده یا میدان‌های آسیب دیده ورود نکنید. ما میدان زیاد داریم برای اینکه بتونیم تحرک کنیم و وارد بشیم. شما ببینید تو موضوعات مختلف آقا یه حرف رو به 100 ادبیات و از 100 زاویه میزنن. این جای بحث داره. یعنی من به نظرم یکی از کارهای خوبی که میشه، یعنی میشه موضوع باشه برای اینکه جلسات بعدی در موردش وقت بذاریم، تحلیل شخصیت رسانه‌ای خدا آغاز و امام جفتشون که بحثای قریب هم هست. خیلی ویژن هر دو نفر، خیلی ویژن آدم هایی که تو دنیا دارن رسانه رو مدیریت میکنن، تک نفری بدون هیچ ابزاری، حتی سخنگو ندارن، تک و تنها وای مثل سخنگو میکنه و پنبه میکنه، جهت میده، مدیریت میکنه، قشن به سمتی که میخواد بره فضای ذهنی مردم سوق میده، به سمتی که میخواد نره فضای ذهنی مردم کنترل میکنه. یه نفر در برابر چندین امپراتوری رسانه‌ای خیلی چیز عجیبیه. امام چه شکلی مدیریت میکرد ذهن‌ها نسبت به موضوعات مختلف، ادبیاتی که ایجاد میکرد نسبت به یه سری کلمات ضریب میداد، یه سری مفاهیم. یه کلمه اسلام آمریکایی امام بس بود دیگه، که تو جلد آخر صحیفه چند بار روش تاکید میکنه و این کلمه جواب میکنه در برابر یه بعد اسلام آمریکایی که دیگه خودمونو داره میگه. اسلام آمریکایی هم دست دیگه، دیگه رسانه های بیرون یه طرف، رسانه های درونم به این واجد روی خوش نشون نمیدن، ولی امام یه تنه واجد جام داده تو ذهن مردم. قد میکنی؟ این جای بحث داره. یه بخشش واجد سازی، یه بخشش ببینید خود این لطافت در یه بخشی از بلاغت ایناست دیگه. شما بلد باشی یه حرف رو خواستی دوباره تکرار کنی، تو دفعه دومش چی بگی که تکرار اولی نشه.
در واقع همون باشه،
همون باشه، ولی اون
آفرین افرادی که مثلا تو جلال این طرفی
باری کرد.
حالا یک نکته این که به ذهن من رسید، دادوشون روی این جدیان ها تحصیب کسای اخیر بود که در واقع با سپا اینو میتاشدن. من یه چیزی که به ذهن رسید، ما الان توی اینستاگرام داریم فعالیت میکنیم. اینستاگرام هم یه جورایی یعنی فضای زمینه واسه دشمن محسوب میشه دیگه. بعد قاعدتا خب اون طرف مقابل هر جور بخواد میتونه داوری بکنه. من حالا نمیدونم روی این قضیه با هر چی، مثلا حالا الان قبل این جلسه داشتم با یکی از رفقا صحبت کردیم، گفتش که آقا فضا مثلا یالتیه که اتون بحث اقتصادی میاد به نظرش، گفت که میان روی اینستاگرام کار میکنه، بعد طرف این که شو اینا میذاره که اثر اینستاگرام به عنوان ابزار استفاده کنه بکشون تو سایت خودش. ولی الان کسی که مثلا خب نمیدونم اونجا جنب اینجا فیلم کنم میشه تولید محتوا اینه شد، کسی که داره تولید محتوا میکنه حالا یه نقد چیزی میذاره توی پیج اینستاگرامش، خب این پس فردا حالا اینستاگرام با این مدیریتش یک مثلا ممکن به نظرش خوش نیاد حذف میکنه دیلیت نمیدونم یا اصلا پس فردا فیلتر بشه این داستان.
ببینید مشکلشون با سپاه سر چی؟ یکم این تحلیل کنید. میخوام الان نمونه برای شما کاربردی و میدانی عرصه بدم که شکلی میشه کار کرد. مشکل با سپاه سر چیه؟
تبدیل میشه به
قدرت. قدرت یه بخش، قدرت یه بخش، برند جهاد، جهاد همه جانبه در زوایای مختلف. پس مشکل اینستاگرام با سپاه پاسداران لباس سبز آرم وعدوله هم با اینا نیست، با نماد اقتداره، با نماد جهاده، با سبک زندگی مبتنی بر جهاده. سبک زندگی مبتنی بر جهاد بروزش و ظهورش فقط نشون دادن لباس فرم سپاهه؟ صد تا زاویه دیگه داره که اینا کشف نکردن. همونجوری که اینا وقتی ما رو میزنن همونجوری میزنن، از صد جای دیگه میزنن. شما بعد میگید آ این یکی هم که بوده همون قبلی هست دا. با این اسم مطرحش کردن. درک می‌کنی؟ حالا شما همون رو میتونید با صد تا اسم دیگه بیارید، از صد تا زاویه دیگه بیارید. عمامه طلبه‌ای که داره گل از خونه مردم در میاره، این با یونیفرم سپاه هیچ فرقی نداره، ولی اینا دیگه نمیتونه بزنه. اینا میخواد چیکار کنه؟
والا جدا از این
مثلا گفتم اون یه نمونه بود.
این تزایی کلی حالا اصلا این هر چی مثلا پس فردا یه جوری اصلا بعد خدا داداش بخواب شب این صبح بلند شه میگه کلا اکانت سری رو همه دیدید. نمیدونم اونایی که مثلا دارن این فعالیت فرنگی
خب بله ببینید ما فرضمون ما کلا باید بر این مبنا باشیم که الان میزان و ظرفیتی که در اختیار ماست چقدر دیگه بله ممکنه پس حالا همین الان بگید تا وقتی که ما روی بردهای اروپایی میتونستیم خبر برسونیم پرستیوی رو داشتیم خب یه روز هم قطعش کرد نمیشه بگیم که چون پس حالا قطع میکنم همین الان هم پیام نرسونیم اونجا یه ماهش هم یه ماه بود یه روزش هم یه روز بود یه ساعتش هم یه ساعت بود فرق میکنی؟
خب الان اصلا منظورم اینه که ما اگر بیایم این فکر بکنیم مثلا الان اون پرستیوی بوده چون در بین اینکه اون پرستیوی داشت کارشو میکرد یه جایگزین هم بیاد این ور مثلا
بله قطعاً قطعاً بله اینو باید داشته باشیم و مثلا مثلا روبیکا رو زدن برای اینکه جایگزین این باشه بعد شده ابزار قمار خودش این جایگزین سازی ما اینجوری جایگزین میکنه مشکل اینه که اون ببینید همیشه رسانه تحت حالا وارد این بحثو شاید بخوام چون خیلی طولانی میشه رسانه پول میخواد یه چیز خیلی واضحه ما مشکلم فعلا فضای رسانه اینا نیست ما الان ما میشیم تحلیل میکنیم سواد رسانه اینا در حالی که اگه بخوام اصل ماجرا رو بخوام میشیم فکر کنیم که چه شکلی بنگاه اقتصادی راه بندازیم بنگاه اقتصادی از توش رسانه در میاد پول داشته باشی پیامتو رو میدن آدمایی که یک سر سوزن به تو اعتقاد ندارن چون پول ازت میگیرن مجبور با زاویه دید تو کار کنی پول اینه قدرت اینه فهمت می‌کنی پوله که رسانه میاره ما الان چه چیزی میگم همین الان من با پیج شخصی خودم چیکار کنم بله اینا کار حداقلیه همینا رو باید انجام بدیم از اونها غافل بشیم یه کار حداقلی که میشه انجام بده و لازمه همین آقا فهمید تو فضای مجازی شایعات رو پاسخ بدید یه کار حداقلی ما الان بشیم سر اینو بحث بکنیم این اقل یکی از ما دست ما برمیاد و مهم هم هست مثل ریک دروغ میگه شایعه میکنن چیزای بدیهی و واضح و خنده‌دار روزی چند تا شما شایعه میبینید یکی جایی بود که گفتم دیگه یه اکانت یه یوزر فیک میاد یه پستی میذاره و بعد میشه ازش تحلیل میکنه خب الان رسانه چیکار کرد میاد فیلم همین طلبه منتشر میکنه آقا من فلانی هم اصلا توییتر ندارم یه کار حداقلیه جواب میده بالاخره یه موجی رو آقا ما که زمین مال ما نیست ولش کن خب همین کار که میشه انجام داد درسته یا چهار تا نقطه خلأ و نقطه ضعف از طرف مقابل که میشه انجام داد مثلا تحصیلات اینا رو شما بیا بگو اینا که همینا که اکانتا رو دارن همین سلبریتی های بزرگوار اینا سطح سوادشون چقدر اکثرا غالبا درد دیپلم تو کنی تو جامعه ای که قشر بسیار بالا اینا میبینم چند درصد از جوانای ما الان تحصیل کرده و دانشگاه رفتن فکر کنم 70 درصد باشن ولی درصد بسیار بالاییه شما فرض کن تو یه جامعه ای که 70 درصد جووناش دانشگاه رفتن شخصیت‌های تاثیرگذار اینفلوئنسرهاشون کسایی که اصلا دانشگاه نرفته دیپلم است بعد داره موج می‌سازه برای همه اینا خب همین نشون دادن همین بس دیگه این خیلی خوش می‌تونه کار بکنه همین شخصیت شما می‌تونه به مردم نشون بدی مولد پیام می‌تونه نشون بدی ابزار خوبی برای نشون دادن مولد پیام لااقلش اینه ولی تو خود نشون دادن خود ما تا بخوام خودمون نشون بدیم میزنه اشکالا طرف مقابل نشون بده میتونی بگی پادشاه لخته اینو که دیگه میتونی بگی درسته الان کارم تو رسانه همینه فقط دارم داد بزنم پادشاه لخته انقدرش میشه گفت و همه هم میدونستم کسی روش نمیشد بگه این پادشاه لخته هم واجهش میدونه دیگه چی بود پادشاه اون خیاطه به پول کلانی گرفته میگه پادشاه بهش گفته یه لباسی بدوز که این تک باشه اینا دوما من هر چی بسازم یه گیری میده اگر درست نباشه مال میکشه گویا یه لباس نامرئی دوختم برای فقط کسایی میبینن که حلال زاده باشه اول خودش میاد بگه من نمیبینم خب من خودم اول میشم حرام زاده خب باری کلش ها قشنگ همه لباسا در لخ شد و اینا تنش که بعد شب شما اصلا برازنده شماست بعد به این دربار گفت آقا لباس چطور همه گفتن عالی اصلا این برازنده شماست ایش که نمیتونست بگه من خودش رسوا میشد نه همه شد خود این داستان کلی توش تکنیک رسانه‌ای ها تو خود همین داستان 5-6 مدل تکنیک رسانه‌ای نهفته است که اون بابا حرفی که زد از چه شگردهای رسانه‌ای استفاده کرد تو فضای مغالطات بهش میگن مسموم کردن چاه بعد این اومد بیرون تو شهر رو گفت لباسی که تن پادشاه شمایی که حلال زاده اید میبینید حلال زاده تحسین کنید لباس رو همه بودن بابا چه بچه اومد گفت بابا بازیچه لخته، همه زد زیر خنده. یعنی همه میدونست، هیچ کی روش نمیشد بگه، هیچ کی نمیتونست بگه. گاهی یه بچه میخواد تو فضای رسانه‌ای که میاد همین ساختار رو میشکونه، ملاحظه جوانب رو نمیکنه و یه حرفی رو میزنه. ملاحظه جوانب نکردن همین نامه تو فضای مجازی، اینا که حرف میزنن واقعا پدرشون در میاد. نه فضای مجازی، همه جا. تو همین دانشگاه ما از این پادشاه لخ زیاد داریم ولی که صداشو در نمیاره. یکی هم حرف زن میگه آقا این عقلش کنه، خودش داره به باد میده، ولی همه هم تو دلشون موافقتشون رو میگن، شاید تحسینش هم بکنن و حرفش هم اثرش رو میذاره. بعد میفهمه یعنی اثره رو داره، چون همه موافقه شده که روش نمیشد بگه. این کارا رو میشه تو رسانه کرد، لااقل کاری که میشه انجام. عملیات ایزایی که دیگه میشه کرد، بازیشو بریز به هم، مسیر رسیدنش به مطلوبش رو تأخیر بنداز. تو خرمشهر من چیکار میکردم؟ بچه‌ها ما هیچ ادوات و امکاناتی نداشتن، میگفتن این قراره بیاد دو روزه بگیره، اینو انداختن تو 20 روز بگیره، اینا خودش یه فتح محسوب میشه دیگه. البته ما نباید نگاهمون به این اقلیات باشه، با اقلیات آرمانمون نباید انقدر اقلش کنیم، ولی تو اجرا میتونیم با اقل پیش بریم. بین آرمان و اجرا تفاوته. ما قطعا توی هدف گذاریمون اینا رو لحاظ نمی‌کنیم که پیروزی دشمن عقب بندازیم، خیلی مسخره است. ولی در مسیر اجرا اگه میبینیم ما تا اون پلن‌های بالامون هیچ ابزاری نداریم که بهش برسیم، لااقل اینو که میتونیم عملیش کنیم. اینو چرا ولش کنیم؟ من موافق این نیستم که همه بیان بیرون، این حرف غلطیه. گاهی ممکن است خود حرف من این فهمیده بشه، آقا پاک کن بیا بیرون، نه این غلطه. ولی هر بودنی هم برد برای ما نیست. دارم فوروارد اسمشو نذاریم، فعالیت مثبت از این گروه ها میگیرم اونجا پخش میکنم، تو از این کارا میگیرم اونجا. الان که نصف فعال فرهنگی، خیلی از این فعال فرهنگی من میشناسم، پیامای ما رو مثلا خودش منتشر میکنه، اسمش میشه فعال فرهنگی. یک من رفتم دیدم، این چیز جالبیه، پیام این و اونو میگیره، یکم برنامه‌اش عوض میکنه میشه فعال فرهنگی. میگه دوزی فرهنگی، فعال فعالیت نکنی سنگین‌تر بهتره، اثر مخربت هم تو جامعه بیشتر. یه روزی هم رسوایی در میاد وقتی که ملت بخواد مواجه بشه، معلوم میشه که تو حالا از خودت چی نداشت. و نکته اینه که این اقل کار میشه انجام داد، از اقلیات نباید غافل. خب در خدمتیم، بازم سوالی نکته ای؟ من دیگه الان لو باتری هم در حد 3%، ولی با هم انشالله ادامه بدیم پیش میریم. بله،
برای اینکه بخوایم پیام تولید بکنیم توی رسانه، باید اول زبون مخاطبمون رو بشناسیم، یا اون حالا عقیده خودمون رو بر خودمون اثبات کنیم.
اینا در کنار همه، اولویتی هیچ کنش نداره. ما مخاطبین مختلفی داریم، به حسب مخاطبین مختلفمون فعالیت هم و هدف گذاری مختلف میشه. یه وقت مخاطب ما همسو در علاقه ها و نفرتاش با ما نیاز به تقویت داره، یه وقت همسو نیست نیاز به استدلال داره، ولی با استدلال همسو میشه، عناد نداره، نبسته برای خودش. یه وقت همسو نیست، قصد همسو شدن هم نداره، ولی میشه ساکتش کرد. اینا رو بنویسید به درتون بخوره، سرد کن میده. دوباره از اول میگم، انشاءالله. پس چیا گفتم؟ یه وقت من لو باتری هم شما. یکی بگه الان چیا گفتم؟ یه وقت همسوه در علاقه، در حب و بغضش، ولی نیاز به تقویت داره. یه وقت همسو نیست ولی نیاز به استدلال داره، اگه استدلال بشنوه همسو میشه. یه وقت همسو نیست، نیاز به استدلال هم نداره، ولی اگه حرفو بشنوه ساکت میشه، دهنش بسته میشه که علیه حرف بزنه. یه وقت همسو نیست، نیاز به استدلال نداره، ساکت هم نمیشه، ولی نیاز به تقابل داره. لااقل در اثر زدن او میفهمه که اینجور نیست که هرچی خواست بزنه هیچ اتفاق نیفته، یکی بزنه ده تا میخوره. شما اول باید نوع مخاطب عام خودتون رو ببینید کدوم یکی از ایناست. مثلا برای من طلبه وقتی عرض کنم که پروفایل من با عمامه بود، طبعا اون دسته چهارم نمیان منو فالو کنن و اد بشن، دسته سوم هم بخش عمده ایشون نمیان، دسته دوم درصد کمیشون میان، خودشون میان، دسته تعدادشون میشه اوو، دسته یک تعداد زیادشون میان. خب من باید بیشتر نوع پیام های خودم مدیریت بکنم متناسب با دسته اول، اینو را بندازم تقویتش کنم. این عمومه رو دیده اومده، درسته؟ خب پس این آمادگی داره برای شنیدن حرف و نیاز به تقویت، چون خواسته تقویت بشه اومده. شما نه خودتو با من اشتباه بگیری، درسته؟ اگه داری فیک کار میکنی باید برای خودت مخاطب مشخص، اگه نه خودتی باز خودی که داری معرفی میکنی چیه؟ خودتو به عنوان استاد دانشگاه میخوای معرفی کنی، به عنوان یه پژوهشگر میخوای معرفی کنی، به عنوان یه نیروی بسیجی میخوای معرفی کنی، یه جهادگر میخوای معرفی کنی، یه نیروی علمی معرفی کنی، خیلی فرق میکنه اینا با هم. و میتونی مخاطبت رو تو اون دسته‌بندی مدیریت. حالا بعد از اینکه مخاطب معلوم شد و شما جنس مخاطب خودتو تعیین کردی، حالا یه بخشیش در مقام دفاع، یه بخشیش در مقام هجوم، همه اینا رو دیگه داری، اینا ابزار شماست. نباید روی یکیش قفل کرد که من فقط این مدلی میخوام بزنم، نه، طیف وسیعی هم اینا نیاز به چیزهای مختلف دارن. من آخوند وقتی اومده پیجم فالو کرده، حالا این هم نیاز به تقویت سیاسی داره، هم نیاز به غمخواری اجتماعی داره، هم نیاز به برطرف کردن شبهات علمیش داره، هم نیاز به دستور عملهای ذکری، آداب، عبادات داره. مثلا من هر کمانی تو پیجم بذارم مخاطب من پذیرشته، ولی اگه به عنوان یه تحلیلگر سیاسی اومده من آداب دستور عمل شبهای ماه رمضان بذارم به دردش نمیخوره، میگه اینا بود میرفتن تو پیج فلان عارف و فلان استاد اخلاق اینجا بودم دیگه، تو دیگه برای تو نیومدم، برای اینا نیومدم پیش تو، تو کار ویژت برای من تحلیل سیاسی اومده، تحلیل سیاسی رو تو بگیرم. البته بعضی کم کم سوئیچ میکنن ها، یعنی میبینه من دیگه زیادی داره بعد سیاسی من بولد میشه، یکم هم بعد علمی و مثلا بعضی حالا دیگه چقدر موفقن چقدر بلدن دیگه به خودشون بستگی داره، بعضی کاملا شکست میخورن توی این مسیر، بعضی هم نه موفقن، میتونن از یه چهره مثلا رسانه‌ای و سیاسی شیفت کنن به یه چهره فرهنگی پژوهشی و موفق هم میشن توی هر سه، بعضی هم نه میخوان شیفت کنن و همون قضیه هم که داشتن سرمایه رو از دست میدن. از این قبیل آدما داشتیم، یعنی میخواد بیاد وارد عرصه سیاسی بشه، یه خطیب عرصه سیاسی، عرصه سیاسی که کامل ردش میکنه، خطابش هم دیگه هیچ کی نمیاد. تخیل میکنی؟ این به همین گره به این مهارت طرف که چقدر وارد باشه، چقدر مخاطب، باز اونجا جنس مخاطب شناختن هم خیلی مهمه. که مخاطب من چقدر ظرفیت انعطاف داره برای این شیفت کرده. بله مخاطب من اگر پیرمرد مسجدی زهر ما رمزونه اصلا ظرفیت این شیفت رو نداره. بله اگه جوان دانشجوی مؤمنه فعالیه با یه ذهن باز و پویا و دنبال حقیقت، اینو میتونم آروم آروم همراه کنم با خودم شیفتش بدم دیگه. ببینید آدم شناسی و انسان شناسی و مخاطب شناسی رکن اول رسانه است. به من اگه باشه میگم هستی شناسی رکن اول رسانه است. من اگه جای همه این آکادمی ها و دانشگاه ها اینا بودم، یه دور اول همه درس ها رو حذف میکردم، یه دور میشدم مباحث هستی شناسی رو تئولوژیک و اینا رو طرح می‌کردم، بعد هر علمی اومدم تازه به تعریفش می‌گردم، نسبتشو معلوم می‌کردم، هستی انسان اول معلوم بشه بعد بریم سراغ بقیه حرف. رسانه رو اگه قرار ما اینجا یه جلسه با هم داشته باشیم با فرم کلاس، من اول یه دو سه جلسه برای شما می‌ذاشتم از فاز هستی شناسی باز می‌شد، خدا، شیطان، الان تو بحثا اولش یکم تو این فضا بردم ولی کفایت نمی‌کنه، تا خدا، شیطان، درگیری اینا با هم، اصل ماجرا این چیه، حرفش چیه، اون کیه، حرفش چیه، تا اینا فهمیده نشد باز اصلا حرف تامل رسانه غلط، اصلا نفهم ماجرا چیه، اصلا همه حرف رسانه همین است. تو این دعوا کجای کاری کدوم طرف اومد اول؟ میگم دوباره برم میگم جمله اولم، ورودی ها اگه فهمیده نشد خروجی های شما اونی که میخوای نمیشه. خود ببینیم توی فضا دست رفته این الان چی میگه، هم فضا حرف بزنیم الان موج امروز چیه، در مورد برنامه 90 در مورد نام چیچیه که حالا اونا علیهش میگن تو لهش بگو، اصلا وارد این طرح شدن غلطه، اصلا اون میخواد تو رو بیاره تو این زمین، نه بعد بیاد من تو این زمین با شما میجنگم، تو این زمین دعوا ندارم، چرا تو اونجا میجنگی؟ اینجا ما دعوا میکنیم. نه بیا اینا رو جواب بده، بیا سر اینا با هم حرف بزن. اون میخواد بیاره سر اینا دیگه. حالا من مثال نمیزنم چون مطلب روشنه، میگیرید. اون میگه مثلا این 1 و 2 و 3 بیا با هم بحث کنیم، در حالی که ما سر 10 و 11 و 12 با هم بحث کنیم که اگه اونا حل بشه همه 10 تای قبلی رو حل میکنه. اونم میدونه اونجا دستش خالیه، اونجا نمیاد، استاد 1 و 2 و 3. همین که میای اینجا میشینی باش بحث کنی، دستنیت دادن به اصل این مسئله ای و بازی رو باختی. حل
یک مثلا موج دوستانه یا را میذارن برای همون شورای اسلامی شهر رو هم تعدید نام خیابون و اینا از همین دست دیالا بعضا ما خودمون وارد میشیم و مثلا میگم به همون مسئله گیر میدیم که در همون میخوان به همون مسئله ما گیر بدیم. خب تو جریان مثلا ما خیلی این دیده میشه بچه های ما دست خانه.
بله دقیقا همینه دیگه. یعنی اون طرف تام گاهی گیر دادن شما باعث میشه که تام همه بیشتر باخبر بشن که اینا این خدمات شهری رو انجام میدن. اون میخواد تو این حیطه از خدمات شهری خودش تعریف کنه و برند برای خودش به حساب بیاره، شما با زدنش تقویتش میکنه در رسوندن پیامش. خود زدن مخاطب یه حرفه. الان نرسیدن به اینا، الان طیف مقابل خیلی حرفه ای شده در اینکه هر کسی رو نزنه.
خب بعد این نکته الان دقیقاً همین چیزی که شما گفتین، واقعا چیزی که من دارم می‌بینم همینه. یعنی نسبت داستان اینه از اونجایی که من یادم حالا سنم کمتر بودیم بعد خدا من خدا پیمش بود این شاهین نجفی اومد یه شعری خوند، همه اومدن زدنش اون بدتر بود شد. یعنی اصلا اون موقع من یادم مثلا
همین بابایی که دیشب طلبه رو کشته پیجش دو برابر شد از دیوستان.
آره خب تو اینجور مواقع هم باید چرا بزنیم طرف و نگاش کنیم
با زاویه باید بزنیم. این دیگه یعنی شما باید بلد باشید چه شکلی طرفو تعریف کنید. ما فقط گزارش می‌کنیم، این اینجوری بوده. اونا نمیان گزارش کنن، اونا وقتی میان میزنن یه مجموعه، این آدم مرتبطه با یه مجموعه میکنن که یکی خورده از اینا خورده صد نفر باش میافتن. همین ماجرای این حسین هدایتی رو یه مثال واضحش. حسین هدایتی کی بود که کشتنش؟ کیش بود؟ وکیلش بود؟ چیش بود؟ خبر دارید یا نه؟ یکی رو کشتن کلا. اصلا حسین هدایتی، حسین هدایتی اسپانسر مالی پرسپولیس بود که آدم سپاهی و پاسدار بوده، ارتباطش با مدعاها خیلی خوب بوده، آدم مذهبی بوده. اینا اینو گرفتن و همه این آدم یه مشکلات فساد مالی داشته، فساد مالی این آدم رو بچه المصالحه کردن برای زدن تمام این مجموعه بسی، از علی پروین و پرسپولیس و بازیکن‌ها گرفته تا مدعاها و فرهنگی شهرداری تهران، همه رو باهاش زدن. بعد دیگه این آدمای مرتبط با او ترور شده تازگی اونا گفتن که اینم باز آدم او بوده، اصلا خود این باز ضریب داده به اصل پرونده حسین هدایتی. یعنی یه جور میزنه که شما اول بغض پیدا می‌کنی بعد می‌دی آدمو پیگیری می‌کنی. ما اول آدم نسبت به کنجکاوی ایجاد می‌کنه، بعد حالا خود دوست داری هو پیدا کن، خود سری بغض پیدا کن. اصلا کمکش میکنه نسبت به این حرفی که می‌خواد بزنه. در واقع اونایی که زده آخونده میگه اعدامش که ما خبرش میاد، این آخونده تو هم گفت من تازه اینو پیداش کردم. میگه آقا ممنونم معرفیش کردی. این تفاوت کار ما اینه، اول چهره رو میسازه بعد تحویلت میده. بعد میگه خب میخوام فالو کنم، میگم غلط بکنم فالو کنم. ما چی میگیم؟ اول مهارت او در تیراندازی، اصلا این چه اینقدر فالوور داشته خدا همیناش بوده اصلا در نمیاد اون وجوه منفیه. میگم برو طلبر به اون چه مشکلی داشته که این زده. تای کار رسانه ما اینه، اینو بگم بخندیم و کم کم دیگه پرونده بس جمع کنیم. این تو فضای رسانه ما خیلی هست، یعنی جنبه کومیکشه ولی فضای رسانه ما خیلی هست. یکی رفقا میگم ما عقیدتی ارتش بودیم، عقیدتی معمولا مداح میگیره دیگه، یعنی کسی این مداح باشه میاد عقیدتی رو استفاده میکنن، سربازی تو عقیدتی ده میکن. بعد اون ما مسئول عقیدتی مون خیلی آدم شوخی بود. بعد اون یه سرباز اومد و گفتش که ما مداحی بلده. این مسئول عقیدتی مون هم یه آدمه کلن فانی بود، اصلا جدیت در اون معنا ندار. گفت که این نشست اون مداحی شروع کرد مداحی کردن، خیلی هم زورش رو زد که یه عشقی بگیره و فضا رو لطیف کنه و اینا. میگم هر چی زود، هر چی روزه، هر چی شعر بلد خوند و این مسئول عقد اتفاق نشست یکم این نگاه کرد و این تموم شد روزش. گفت چی شد؟ تموم شد. گفت پاشو برو که اینجوری که تو روزه خونی من تازه فهمیدم امام حسین مقصر بوده که کشتنش. پاشو برو بیرون. به شوخی گفتم. من تازه نه امام حسین مقصر بوده که کشتنش. خیلی وقتا روزه خوندنهای ما این شکلیه. این طرف مخاطب ما تازه به این میرسه که امام حسین مقصر بوده که کشتنش. یعنی میخواد بره مظلومیت نشون بده، از یه زوایای شروع میکنه، یه زوایای بعیدی رو شروع میکنه طرحش رو، که این اتفاقا کنجکاو میکنه مخاطب رو و مخاطب اصلا فضای ذهنش کاملا میره به سمت ظلم کردن. میگه تو چیکار کردی که خب تصمیم گرفتن بکشنه؟ اصلا اون زاویه ها میره، در حالی که اینقدر مظلومیت محسوس و ملموس هست برای نشون دادن این چهره. این همون نداشتن نقشه برای کار رسانه‌ای و لحاظ نکردن، یه بخشش آموزش ندیدن، ضعف بزرگی واقعا الان تو فضاهای فرهنگی و ضعف بزرگو داریم، نیاز به آموزش داریم توی حوزه. یه مسئله که باید همه از بچگی اصلا سواد رسانه به این معنی که ما داریم میگیم، به اون معنی که خودشون میگن تو قرن هست و سن پایینه، مثلا خود کلاس عرض کنم فلسفه کودک که الان توی اروپا از کلاس چهارم، پنجم، ششم اینا را انداختن، فلسفه کودک زیر ساخت سواد رسانه است، از اون سنی شروع میکنه. ما حداقل تو فضای دانشگاه هم باید باشه همین حرفا رو بتونیم مطرح بکنیم، بحث بکنیم. این یه بخششه که اون نقشه دستمون نیست، پیامی که میخوام نمیتونیم تولید بکنیم. یه بخش دیگه اش همونه که نسبت به اون زوایای دیگه‌مون، مثلا هم بحث ورودی ها و اینا و انگیزه شناسی تو رسانه، انگیزه شناسی خیلی مهمه. شما قرض طرف رو باید اصلا اینجا جای سوء ظن. خب حرف چیه؟ خب بعدش اینجا کاملا خب بعدشه. خب که چی؟ تو رسانه شما از هر صاحب پیامی باید بپرسید خب که چی؟ خب بعدش برای چی؟ چطور به این گیر دادی؟ چطور به این پیام؟ چطور به این موضوع؟ چرا تو همدم دین داری حرف میزنی؟ با این نگاه بشین منبر گوش بدید. حالا از اون ببر آدم تو منبری هم داره پیام تولید میکنه. بعد میبینی مثلا مردم دارن میمیرن، بعد وضعیت اقتصادی اینه، بعد من میام مثلا حدیث اخلاقی بخونم. این الان میگه میخوای چی؟ میخوای دامنت آلوده نشه؟ مبرا بشی از این سیستم مثلا؟ خودتو خوبه نشون بدی؟ حواس مردم رو پرت کنی؟ باید با این زاویه نگاه کرد. شما هر پیامی که میگیرید از هر صاحب پیامی باید ببین چرا این داری حرف رو میزنید، اینو باید تحلیل کنید اول. نگید حرفش درسته یا غلطه، اون محله بعدیشه. اول این که چرا داری اینو مطرح میکنی، برای چی، که چی بشه، آخرش که چی، چی شد که به این نتیجه رسید اینو مطرح کنه. اینا اول باید مرسی بشه. بعد خب حالا ببینم خب حالا این حرف درسته یا غلط. اینجا اگه قرضش خیر بود حرفش غلط بود کاملا باش همراهی میکنیم. الان شما ببینید کاری که کردن مثلا با امثال آقای علم الهدا که این شخص طور سوزوندن، من و شما حزب الله اینقدر تحت فشاریم که اگه یه کوچکترین اشتباهی در کلمات آقای علم الهدا باشه اول اصلا ما موضع میگیریم. درسته؟ برای اینکه یکم اون فشار روانی که رو ما هست تسکین پیدا کنه. چون تا قبلش هر چی می‌خواستی بگی میگفتن تو که از نوچه‌ها و ترکه‌های علم‌الهدایی. اینجوری ما رو زدن. یه خواستیم اثبات هویت بکنیم، ما هم دنبال اینکه اونم یه جایی چیزی بگه بزنیمش ما هم یکی بشیم. در حالی که نمی‌دونیم اصلا علم‌الهدا وسط کاره نیست. علم‌الهدا بچه‌المصالحه است. تیپ داره معرفی می‌کنه برای نشون دادن یه جریان. و شما اینجا با زدن علم الهدا خودت داری جریان بیشتر آسیب میزنی، که جریان وقتی آسیب بخوره خودت سطحت میاد پایین. بعد میونه طرف موضع اینجوری میگیره هیچ کم تو جیبش نمیاد، هیچ اتفاق مثبتی هم براش نمیاد، هیچ کم جذب بشه نمیگه دمت گرم علی علم الهدا حرف زدی، هیچ نمیاد. فقط یه انکساری تو این جریان افتاد، این جریان هی دوچار گسست شد، شلتر شد، وارف مجموع انرژی ها هدر رفت، انگیزه ها کمتر شد، انگیزه طرف مقابل زمان بیشتر شد برای زدن تو. اونایی که تا حالا فوشت میدادن با این پیامی که رسوندی حالا میگن محکمتر فوشت میدن. خاطر کنید اینا رو تجربه کردید لابد. من رو نمونه دارم آیا الان رو دارم مثال میزنم. قطعا شما اینا رو تجربه کردید. این هیچی گیرت نیومد. نمیدونید که شما دارید سازمان یه سازوکار یه مجموعه رو داره آسیب بهش میزنید. حالا در این زمینه حرف زیاده دیگه، ما جونی هم دیگه تقریبا نمونده. دو سه دقیقه وقت داریم اگه نکته ای چیزی هست. بفرمایید.
توی اهداف رسانه‌ای فرمودید که تغییر زاویه دید و مدیریت علاقه و نفر.
بله.
بعد سوال من این هست، کدوم نوع رسانه تاثیر بیشتری داره روی این دوتا هدف؟ منظورم مثلا از جهت حالا عکس بودن یا
فرد
بودن یا متن خبر،
هر کدوم با ابزار خودش و اثر خودش. بله، رسانه های دیداری و شنیداری که مثل تلویزیون، که اینستاگرام تو رسانه های مجازی نزدیکترین رسانه به تلویزیونه، بلکه قوی تر از تلویزیونه، اینها قطعا اولویت پیدا میکنن، اثرشون هم بیشتره. ولی رسانه های اینجوری نیست که رسانه های دیگه هم اثر نداشته باشه، هر کدوم تو فضای خودش تاثیر خودش داره. بله، بازم نکته ای؟
یک سوال حالا میبینم قابل طرح باشه یا نه، این زمینه سیاست گذاری تو حوزه این رسانه و مثلا فضای مجازی حالا از سمت دستگاه های دولتی چه تأثیری میتونه داشته باشه روی سطح حالا سواد یا آگاهی رسانه ما؟ یعنی اگر اصلا سوالم این هست، آیا نهاد حکومتی باید ورود پیدا بکنه؟
اولویت به اینه که نهاد حکومتی تو هیچ کدوم از این کارهایی که با بدنه مردم در ارتباطه ورود پیدا نکنه. فکر می‌کنید و خود بدنه بتونه با یه ابزارهای در واقع، حالا ابزار نامرئی تعبیر خوبی نیست، ولی یه جوری بشه بدن روشن بشه و مدیریت بشه که خودش بتونه مهار بکنه. طبعا وقتی که این اتفاق نیفته، هر اتفاقی بعدش بیفته و بیره به سمت این که ما از حوزه سخت افزاری استفاده کنیم به جای اینکه از حوزه نرم افزاری استفاده کنیم، و هر چی کار به سمت سخت افزار میره، این به معنای شکست تو مراتب قبلی. یعنی ما در نرم افزار شکست خوردیم که نوبت به سخت افزار میرسه. همونجور که اگر ما الان دزدی لازم شد، مبارزه با دزدی، الان توی اداره ای که من و شما هستیم، وقتی من و شما هستیم یعنی نباید دزدی اتفاق بیفته جلوی چشم ما، درسته؟ اگر اینجا اتفاق نیفتاد، حراست به حراست اداره رسید، اونم چیه که من توی وظیفه خودم شکست خورد و توی این لایه اول شکست خورده، حراست اونجا رد شد به حراست سازمان رسید مثلا، باز من چون اینجا شکست خورده، همونجوری بره بالا تا برسه قوه قضاییه و مرتبه بالاتر، من چون مرتبه پایین‌تر شکست خورده، یه نقصی بر مرتبه پایین‌تر. نسبت به فضای مجازی هم همینه، یعنی قطعاً اونی که اولویت و ترجیح داره اینه که خود مردم انقدر توی مسئله روشن باشن که قشنگ بتونن با یه ذهن باز و روشنی توی این فضا بیان و اول شخصیت تولید کننده پیام رو آنالیز کنن، بعد پیام رو گوش بدن و پیگیری کنن. خب این اتفاق نیفتاده، علل مختلفی هم داره. این به این معنی نیست که اگه مرحله اول اتفاق نیفتاد مرحله بعدی رو ول کنی. این مغالطه‌ای که انجام میشه، میگه برو از فرهنگ سازی شروع کن، میگه مرحله بعدی رو ولش کن. نه، این غلطه، اینا همزمان با همه و همش هر کدوم تو لایه خودش باید اتفاق بیفته، ولی به این معنی نیست که اگه این اتفاق نیفتاد لایه بعدی کارو خودشو رها کنه. اولویت به اینه که به لایه بعدی نرسه، ولی اگر اون نقطه قبلی هست، اصلا آتش به اختیار همین بود دیگه. آتش به اختیار به اینه که اون مسئول فرمانده خودش این کار انجام بده، ولی اگه انجام نمیده توی که نیروی تحت امری بزن، نباید ول که بگه آقا کار اونه به من چه دیگه. آتش به اختیار توی این فضا اصلا تعریف میشه، یعنی هر لایه اگه رد شد لایه بعدی باید محافظت کنه. البته اینکه بلای بعدی میرسه خیلی بده، خیلی اتفاق بدیه. فرمانده نزنه سرباز بزنه خیلی اتفاق بدیه، ولی سرباز نمیتونه بگه این کار فرمانده بوده، وظیفه فرمانده بوده. روشنه؟ پس ما بریم به اون سمت اون جنبه رو تقویت کنیم، ولی از این جنبه نمیشه غافل، نمیشه ولش کرد به هوای اینکه اون جنبه قوی بشه. خب وقتمون تمام شده و شده که بحثمون بحث مفیدی بوده باشه و پاولش هم که فرمودید و صلی الله علیه و سیدنا محمد و آله.